أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این فصل 24 که تفسیر معانی عقل است، مستحضری که مسئله فلسفی نیست، جزء مبادی تصوری است و برای مصطلحات است که عقل یعنی چه، چند تا اصطلاح داره، ما اگر عقل گفتیم کدام قسمش مراد است و ماننده. یه مسئله فلسفی رو به همراه داشته باشه نیست. و اگر ما اول این روی مقدار بیشتر بخونیم که جبران دیشب بشه، بعد بخواست خدا حرفا رو در اون جنبندی نهایی ارائه بشه، این شد مناسب تر باشه. بخش وسیعی از فرمانشات مرحوم صدر متعدهین مطابق با همون مطالب جناب فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد اول صفحه 366 است که قبلا ارائه شد. البته اضافات فراوانی مرحوم آخوند و همین فصل دارد. فرمودن به این که نفس انسانی دارای دو قوه است، که عالمه که عامله. قوه عامله را برخلاف رفع و نشر مرتب اول ذکر کرده. بعد در صفحه 419 سطر سوم به اینجا رسیدیم. فرمودن وسم العقل واقع علی هذه المعان الثلاثه به اشتراک الاسمی، چون جامعی ندارن، یکی از سنخ ادراک هست، یکی از سنخ فعل هست، چون جامعی ندارن اشتراک مفهومی نیست و اشتراک اسمی است. حالا این سه قسم رو دارن توضیح میدن. فل اول، قسم اول، که اون قوه ممیزه بین خوب و بد باشد، البته خوب و بد عرفی، هو العقل الذي يقود الجمهور في الانسان انه عاقل. توده مردم کاری به امت اسلامی ندارد، توده مردم من فرون شخص عاقل است، فرون شخص عاقل نیست. خب این که میگن عاقل است یا عاقل نیست، عاقل هست یا عاقل نیست، منظورشون همین عقل دنیایی است، همین عقل معاش است. و ربما قالوا في عقل معاویه، نو عقل معاویه، منظورمون عقل به اصطلاح اونها. حالا اون روایاتی که مرحوم کلی نقل کرده است اونم میخونیم به حاست خدا، که این نکراست و عقل نیست. از معصوم سلام الله علیه سوال کردن اونی که تو معاویه است چیست، این اگر عقل معابد به رحمان است پس اونی که معاویه داره چیه؟ قال علیه السلام انه کان نکرا، عقل نیست. حالا اون روایت ان شاء الله میخونیم. و را ما قالو فی عقل معاویه، یعنی اون چه که هوش و خرد معاویه است، درباره او گفتن که انه کان عاقلن، معاویه عاقل بود خردن. خب این عقل نداره، نبادم داشته باشه، درباره معاویه گفتن این عاقل است. خب به همون معنای که مثلا او عقل معاش دارد، در حالی که تو برابر روایت اون نکراست و این رو روایت سفاحت میدونه، نه عقل. اگر توده مردم باشه اون، اما در بین توده مردم یه عده خردمندانی هستن که عقلای اون هستن یا سبقه اسلامی دارن، اونا تحاشی دارن، امتنا دارن از اینکه معاویه را عاقل بدانن، اون گونه از هوش مشؤوم سیاسی را عقل تلقی کنن. و ربما یمتنعون ان یسموه عاقلا، این رو با مویم تنه اون مال اون حکما و خردمندان و اغلای قوم است که معاویه را عاقل نمیدونن، میگفتن داهیه ایست، اهل نکراست و خیانه. خب این گروه به چی میگن عقل؟ به چه شخصی میگن عقل؟ اگر افرادی مثل معاویه را عاقل نمیدونن، چه گروه را عاقل میدونن؟ همین گروهی که یم تنه اونن یسمو معاویه را لهودین، و همون بر اساس العقل و ما عابده به رحمان و اکتوسه به الجنان، بر همون اساس عاقل کسی که دیندار باشد. و ها اولا، این گروه خاص که افراد مثل معاویه را عاقل نمیدونن و عاقل را بر کسی اطلاق میکنن که لهودین باشد، انما یعنون بالعاقل من کان فاضلا جید الرأی، داره فضیلت باشد، صاحب فضیلت باشد و خوش فکر و خوش تربی و خوش اندیشه باشد. خدا غریق رحمت کند مرحوم شیخ بهایی رو. این گونه از بزرگواران تو مسائلای علمی و حوزه و اینها تمام بحثا سر می‌کردن به طرف افضل بره نه اعلم. ایشون در اون اصول دارن که تقلید افضل واجب است نه اعلم. خب کان فاضلن جید الرأی فی استنباط ما ینبغی ان یؤثر من خیر او یجتنب من شر. انسان کارهایی که انجام میداد یا بر میگزیند ایثار میکند انتخاب میکند یک کاری را بر کار دیگر، این کار مؤثر یعنی منتخب شده، این کار را انتخاب میکند نسبت به این، در اجتناب و قسمت نفی و سلب از اون کاری که شر است اجتناب میکنه. فاستنباط ما ینبغی ان یؤثر من خیر او یجتنب من شر. اینها بحثا مربوط به اون قوه ممیزه بین امور حسن و امور قبیح. قسم دوم هو العقل الذي يردده المتكلمون على السنتهم. پس قسم اول اصطلاح مردمی است، قسم دوم اصطلاح کلامی است، قسم سوم اصطلاح اخلاقی. و ثانی هو العقل الذي يردده المتكلمون على السنتهم. متکلمون که میگن عقل، مقتضای عقل این است، دلیل عقلی داریم، عقل میپذیرد، عقل نمیپذیرد، یعنی همون مبادی که از اونها امور مستن حسن یا قبیح استنباط میشود، نظیر عدل، نظیر ظلم، این گونه از موارد آداب و سننی که زیربنای استنباط امور حسن و قبیح است. و ثانی هو العقل الذي يردده المتكلمون على السنتهم فيقولون. این چهار تا حرف را متکلمون میزنند. یک، هازا ما یوجبه العقل در استدلالهای اثباتی که خودشون میخوان چیزی رو ثابت کنن، میگن عقل این رو اثبات میکنن، یعنی اون مبادی که به وسیله او حسن و خوب تشخیص داده میشود. دو، او یعنی داره راسته که دوران داره، بله این دوران دایره بین این هست، این یه امر است که وقتی صدام عبور میکند از جایی، این دیگه تردد نیست، یه وقتی میرود و بر میگردد این رد مکرر رو میگن تردید. این وقتی که دور داشته باشه، اصطلاح دوران داشته باشه، میگه مردد به این هاست، یعنی رد میشه، این رد میکنه به او رد میکنه به این او رد میکنه به این، رو این دوران داره بسته. خب این رد مکرر را که همون دوران است اصطلاحا اهل کلام داره. این دو امر که ینفیه العقل، که بخواد فتوا به بطلان بده یا حکم به عدم بکنه، قضیه سالبه صادر بکنه، این کار اول و دوم مال خود شخص است که اظهار نظر بکنه. سوم و چهارم مال مخاطب است، مخاطب یا قبول دارد یا نکول. او اگر قبول دارد برابر همون مبادی است، اگر نکول دارد اونم برابر هم مبادی است. طبق مبادی تشخیص میدهد که این حسن است قبول دارد، طبق همون مبادی تشخیص دارد که این قبیح است نکول میکنه. او یقبله او یرده، این مخاطب. و این چهار کار، دو کار مال متکلم است، دو کار مال مخاطب، اینها بر اساس همون مبادی استنباط است. وقتی متکلمان میگوین یوجبه العقل یا ینفیه العقل یا یقبله العقل یا یرده العقل، چهار بار کلمه عقل اینجا تکرار میکنند دیگه. فیقولون هذا مما یوجبه العقل، یک او ینفیه العقل، این دو، او یقبله یعنی عقل، سه، او یرده یعنی عقل، یعنی چهار. در این موارد که چهارگانه هی تردید دارن، دوران دارن، حرف رد و بدل میشه، منظورشون این است فانما یعنون بهی المشهور فی بادی رأی الجمیع. این بادی یا از بدعه هست یا از بدعه، یا ابتداست یا ظهور. میگن این یتبعو که الا اراذلنا بادی الرأی و هست نوح میگفتن به این که یه عده دنبال تو رو افتادن بادی الرأی، حرف رو قبول کردن. این بادی الرأی یعنی آدم های بی تحقیق که زود نظر میدن، یا آدمایی که حرفای معمولی که دم دستن، بالاخره ظهورشون افراد ظاهر نه افراد مثلا پخته و اینها. این بادی رأی همه است، بادی رأی، بادی اونی که در قرآن دارد الف لام دارد، اول لامش عوض محذوف است. ما نرا که الا تبعک اراذلنا بادی رأی، اونه که اینجا آمده است، اون الف لامش هست شده مضافلهش آمده بادی رأی الجمی، یعنی که همه میفهمن اینا دنبال همینن، اهل تحقیق نیستن، اینو میگن تابع بادی و رأی. بادی و رأی. خب این میشه مشهور، توده مردم قبول دارن، مردم قبول نمیکنن، مردم اعتراض میکنن، همین حرفایی که مثلا هست دیگه. فإن بادع الرأي المشترك عند الجميع أو الأكثر إن من المقدمات المقبولة والآراء المحمودة عند الناس او را يسمونه العقل، در اصطلاح اهل کلام اونی که همگان بدون تحلیل میپذیرند برای همه روشن است، نیازی به تعبر ندارد، پیش همه مقبول است. اینه. خب آراء محمودم هست که این سنت خوبی است یا اون سنت بدی است، چرا این کار کردی چرا اون کار نکردی. ما این قسم دوم است که اصطلاح اهل کلام است. قسم سوم مصطلح فن اخلاق است، ما یذکر فی کتب الاخلاق. قسم سوم نفس افعال حسن و قبیح بود و یراد به این قسم سوم المواظبت علی الافعال تجربیت و العادیت علی طول زمان. یک کسی که در سیر و سلوک اخلاقی تلاش و کوشش میکند باید مواظب این باشد تا اینکه بتواند یه فضیلتی را کسب بکند، باید مواظبت بکند بر افعال تجربی که مثلا کفرون کار در اثر تجربه این خصوصیت دارد. مثلا مرحوم شیخ بهایی دارد که این اللهم اغننا بحلالک عن حرامک فضلک عن من سواک، این برای ادای دیون اینها یه دعای مستجاب است، یا فلون دعا برای فلون کار مستجاب است، مجرب است. حالا تا فن اخلاق رو کی بنویسه، تا مثلا معلم اخلاق کی باشه، یکی از عادات و آداب و سنن دیگری استفاده میکنند، یکی از روایات استفاده میکنند، یکی از تجارب خودش استفاده میکنند. خب المواظبه علی الافعال تجربیت و العادیه علی طول زمان، این کارو میکنند لیکتسب، اون کسی که در صراط تخلق و سیر و سلوک و فن اخلاق است، اون شخص مواظب لیکتسب به این افعال خلقن و عادتن، که بر او عادی بشه این کار، دیگه سهل بشه. گفتن بعد از این که انسان تمرین کرد این عبادات بر او ملک شد، بعد با آسانی کارهای خیر از او صادر میشه. خب حالا چه نسبتی بین این قسم سوم که مصطلح فن اخلاق است با عقل عملی هست؟ ما عقل عملی بالاخره منشأ این گونه از فتاواست، ادراکات است، احکام است. این افعال که از آرای محموده کسب شده نسبت به عقل عملی چه نقشی دارد؟ و نسبت و هذه الافعال الى ما یستنبت من عقل عملی، این افعال را یعنی مثلا ظلم، یعنی مثلا عدل اینچنینی که از آراء محموده است، العدل و حسنون از ظلم و قبیحون، اینا نه خود کار خارجی. کار خارجی زمینه استنباط نیست. این افعال که از آراء محموده گرفته شده، این از صنف فعل است. نسبت این افعالی که از آراء محموده گرفته شده به عقل عملی که مفتی این امور است، نسبت اون قضایای بدیهی است به عقل نظری. عقل نظری اگر بخواهد استنباط بکند، مطالب نظری رو درک بکند، باید از سرمایه بدیهیات مدد بگیرد دیگر. در عقل عملی اگه کسی بخواد فتوا بدهد در عقل عملی که فلون کار بده یا فلون کار خوبه، فلون قانون خوبه یا فلون قانون بده، این ناچار است از مبادی اولیه کمک بگیره. مبادی اولیه شمین حسن عدل و قبح ظلم و امثال ذالک است دیگه. از کجا میتونه کمک بگیره دیگه؟ نظیر مسائل ریاضی که نیست که. خب این بادی و رأی که همه میپذیرن که احسان خوب است، وفا خوب است، خیانت بد است، همه اینها جز آراء محمود است که همگان میفهمند. این چیزی که همگان میفهمند که تقریبا به منزله بدیهیات اخلاق است، اینها سرمایه است که عقل عملی به وسیله اینها مطالب پیچیده اخلاق را درک میکند. مثل اینکه اجتماع ضد این باطل است، اجتماع نقض این باطل است، اجتماع مثل این باطل است، دور باطل است، سرمایه است که به وسیله این سرمایه عقل نظری نظریات درک میکند. و نسبت و حاضر افعال، نه فعل خارجی، چون فعل خارجی مقدمه علمی نیست، این افعالی که از آراء محموده گرفته شده. بله بله. و این به این معنا الا ما یستنبطو من عقل عملی، چون عقل عملی استنباط میکنه. این هم ناظره به همه اون اصطلاحاتی که مرحوم بوعلی و دیگران دارن که عقل عملی متصدی و متولی حکمت عملی است. تو بحث‌های بعدی به خواست خدا شاید به نتیجه برسیم که متولی حکمت نظری و حکمت عملی هر دو عقل نظری است، عقل که کارهای جزمی به عهده اوست، اما عقل عملی عهده‌دار عزم و اراده و نیت و کارهای عملی به عهده اوست. خب و نسبت و حاضر افعال که بادی و رأی است، بینن رشده است، روشن است، الا ما یستنبطو من عقل عملی، که نسبت مباد العلم تصوریت و تصدیقیه الى العقل نظری. مبادی تصوریه مثل معنای وجود، معنای شیئیت، معنای امکان، اینا مفاهیم بدیهی است. مبادی تصدیقیه مثل بطلان دور، بطلان اجتماع ضدن، بطلان اجتماع مثلین، این مبادی تصدیقیه است. ما از این مبادی مسائل نظری را به عقل نظر، به وسیله عقل نظری استنباط میکنیم. خب نه
خود افعال رو اینجا شما فرمودید منصوب قضایه یکی احکام و افعال رو بیان.
بله ملاحظه فرمید. بله بله. این افعال تجربی، این افعال تجربی اگر بخواد سابقه علمی پیدا بکند، باید که از اون آراء، از اون آراء محمود و اینها کمک بگیرد. وگرنه مادامی که بخواد استنباط بکند، اگر عقل عملی بخواد استنباط بکند، بالاخره قیاسی استدلال تشکیل بدهد، این باید سابقه علمی پیدا کند دیگه، چاره غیر از این نیست. یعنی فعل خارجی که وسیله استنباط نیست، این یکی. و فعل خارجی که شبیه ادراکات نیست، چونشون تنظیر کردن گفتن نسبت این افعال به عقل عملی مثل نسبت آن است.
به
حالا انشاءالله شد تو جنبندی نهایی به حاست خدا منظم تر بشه بسته. تا اینجا سخن در قوه عامله بود. خب با اینکه قوه قوه عامله هست، اما قسم اولش قوه است که مدرک بین حسن و قوی است، از سنخ ادراک بود. منتها به لحاظ اینکه چون مدرک امر عملی است، این مدرک رو گفتن قوه عامله. قسم اول این است که القوه التي يكون بها التميز بين الامور الحسنه والامور القبيحه، تمیز بین حسن و قوی تمیزی کار علمی است و این قوه ممیزه را بهش میگن عقل عملی، میگن قوه عامله. خب و اما قوت العالمه و هی العقل المذکور فی کتاب النفس که اونجا مشخص شده است، البته این قسمم اون قسم قبلی هم در کتاب نفس هست. این که فهمه در مذکور یعنی اونجا مسلم می شود که تثبیت می شود، تبیین می شود حدودش. فعلم، این هم سخن فخر رازی است، فعلم ان الحکما یسلقون اسم العقل را تارتن علا هازه القوه، که قوهی که درک می کند، و تارتن علا ادراکات هازه القوه. یه وقتی این قوه مدرکه، این رو بهش میگن عقل، یه وقتی ادراکاتش رو میگن عقل. به لحاظ ادراکات مراتبی داره، به لحاظ قوه مراتبی داره. بعض این که مراتب ادراکات ذکر کردن، مراتب این قوای مدرکه رو ذکر کردن، میفرمان به این که حالا حقیقتا عقل این قوه مدرکه است که مراتبی دارد یا ادراکات است که درجاتی دارد، این نزاع ثمره‌ای ندارد، برای اینکه به نظر ما عاقل و معقول یکیست، عقل و عاقل یکیست. دیگران سعی تراش و کوشش زیادی کردن، ولی پیش ما این بحث بحث نافعی نیست. خب پس حکما یسلقون اسم العقل تارتن علا هازه القوه، این قوه عالمه، این قوه که فرمود و اما القوه العالمه، این قوه عالمه را میگن عقل. این یک. و تارتن علا ادراکات هازه القوه یعنی علوم. پس عقل را گاهی بر عالم اطلاق میکنن، گاهی بر علم اطلاق میکنن. خب پس تلبحثو فی مقامین، در حقیقت ادراکات چند قسم است، قوا چند قسم است، در پایان میگن آیا این قوا را ما بگوییم عقل بهتر است یا ادراکات را بگوییم عقل بهتر است. و اما الادراکات فهیت تصورات او تصدیقات الحاصلت للنفس به حسب الفطره، که انسان با سرمایه و چیز آمده خلق شده، این تو نیست یه لوح نانوشته باشد. این اصطلاحات حوزوی و دانشگاهی را نمی داند، البته یاد می گیره، اما این چنین نیست که یه لوح نانوشته باشد، هیچی در درون او نباشد، بلکه با معارف توحیدی خلق شده است. لذا انسان یه علم مهمان دارد، یه علم میزبان. اون علم میزبان که صابخونه است، بالاخره اون سرمایه اولیه است. یه مهمان رو باید دعوت کند که با اون صابخونه هماهنگ باشه، وگرنه یه چالش پیدا میشه، صابخونه رو بیرون میکنه و تازه اول اسیرگیری است. اون علمی که صابخونه است و میزبان است، همان است که تو سوره روم مشخص کرد، همون فاقیم وشه که دین حنیفا فطرت الله دتی فطر ناس علیها لا تبدیل خلق الله و ماننده. به دست سوره مبارک شمس فرمود که به نفس این به ما سباها فالهمها فجورها و تقواها و ماننده. احادیثی که کل مورد یولد و علی الفطره هم همین آیات تایید. اما علمهای مهمان، علمهایی که تو حوزه و دانشگاه انسان اصطلاحات یاد میگیره، این همانه که تو سوره مبارکه نر فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این نکته در سیاق نفی دیگه، یعنی هیچی نمیدونستید، نه از اون علوم میزبان صاحبخانه، اون علوم میزبان صاحبخانه که شما داده، اما از این مصطلحات چیزی رو نمیدونید و اینا مهمان شما. یه وقتی هم همه مهمان رو هم از دست میدید، اون مربوط به آنه که بعضی در دوران سالمندی یرد دو الى ارزل الامره بکی لا یعلم بعد علم شیئا، اونم نکره در سیاق نفی است. اون که میگوید من هرچه خوندم هم از یاد من برفت، همین خونده هاست دیگه، علم مهمانه. اینم در نکره در سیاق نفی است، یعنی انسان در دوران کار، البته بعضی نه همشون، اونجا با من تبعیزیه ذکر کرد. مرحوم امین الاسلام در همون ذیل همین آیه دارد الا قلبا قد وعى القرآن. خب این می شود که لا یعلم بعد علم شیئا، این علم مهمان است که نیامده بود، بعد آوردن، بعدم میره. اما اون علم میزبان هست، اون صاحبونه هست، اون رفتنی نیست. برای اینکه لا تبدیل لخلق الله، نه خود انسان میتونه به همش بزنه، میتونه تضعیف بکنه، اینو دفنش بکنه، زنده به گور بکنه که قد خواه من دست ساوره، نمیتونه رو اعدام بکنه. بنابراین انسان با یه علم مهمانی روبروست، به علم میزبانی. تمام عقل و خرد در اینه که یک کسی رو دعوت بکنه که با او بسازه. اگر دعوت کرد کسانی رو که با او نساخت، اول درگیری و زحمت و تلاش است، اون آسایشی هم نداره بیچاره. بله؟ الا قلبا قد وعى القرآن، وعای قرآن باشه. زیل همین آیه منکم الیاد ولا ارزع العمر لکی لا تعلم بعد علم شیئا، ایشون همین حدیث نقل. خب فهمون، و اما الادراکات فهیت تصورات و او تصدیقات و الحاصلت و لنفس بحث بر فطر، اون فطریات است. او الحاصلت و لها بالاحتساب که از جای دیگه کسب کرده، منتها چیزایی کسب کرده که با سابقه هماهنگ باشد. اگر نه هماهنگ باشد، اون مشکل درونی توش هست. و قد یخصون اسم العقل بالاکتساب، اون بدیهیات فطریه رو عقل نمیدونن، همه این امور تسبیح رو عقل میدونن. این تعلیقه حکیم سبزواری رضوان الله علیه معلوم اینجمال اینجا نیست. این طریق دومشون است که این کلام خطابی و کیف لا والادوار منه والعقل بالقوت عقلون. این باید ببینیم که این شماره دوم این تعلیقه مال کجاست. این مال این نیست. این تو جنبندی باید ملاحظه بشه. وقد یخصون اسم العقل به ما یحصل بالاکتساب، این مال ادراک. و اما القوه، خب پس ما یه ادراک داریم، دو قسم است، تصورات و تصدیقات از یک سو، بدیهی و نظری یعنی فطری و کسبی از سوی دیگر. و اما القوه، اما القوه فنقولو، چون فرمودن و اما القوت العامله عالمه هی العقل مسئول در کتاب نفس است، و حکما گاهی عقل را بر این قوه اطلاق میکنن، گاهی بر ادراک. اما ادراکات همین بود که گفتیم، اما قوه همین که میخوام بگیم. اما القوه فلان فنقولو لا شک ان النفس الانسانیته قابلتون لإدراک حقایق الاشیاء، نفس میتونه چیزهای خوبی رو درک بکنه، البته حالا تا چه اندازه میتونه درک بکنه این بحث دیگه است، ولی قابل ادراک است. حالا فلا یخلو، یا در تلیعه سیر است که هیچی هنوز درک نکرده، فلا یخلو اما ان تکون خالیتا عن کل الادراکات، که هنوز شروع به کار نکرده، چیز ادراک نکرده، در دوران خردسالی است، اولا تکونو، یا نه خالی نیست، چیزا رو درک کرده. فین کانت خالیتن، اگه خالی از ادراکات است، به چیزی درک نکرده، ما انها تکونو قابلتن لتلکر ادراکات، این دو صفت دارد، یکی این که بالفعل چیزی رو کسب نکرده، یکی توان کسب رو دارد. پس از این جهت بهش میگن عقل حیولانی، تشبیهن بالحیولا. حیولا یعنی قوه مستعد، نیروی مستعد. این چون استعداد ادراک رو دارد ولو درک نکرده، ازش بگن عقل حیولانی. من نها تکون قابلتن لتلکر ادراکات، که این دو قید بود محفوظ باشه که سبقه عدم ملکه داشته باشه، ندارد یک، میتواند داشته باشد دو، با حفظ این دو قید بشه بگن عقل ملکه، عقل حیولانی. کانت کل حیول التي لیس لها الا القوتو والاستعداد من غیر ان تخرج، من غیر ان تخرج فی شیء من الصوره من القوه الى الفعل، هنوز به فعلیت خارج نشده اینا. در این حال فسمیت اون قوه فی تلک الحال عقلا حیرانیا، این آغاز مرتبه است. مرتبه دوم، و لم تکن خالیتا، نه اینطور نیست که و لا اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه چیزای جعل لکم سمع و ابصار و افئده لعلکم تشکرون، چیزایی هم کم کم یاد گرفته. حالا که یاد گرفته یا اولیات رو یاد گرفته یا نظریات رو هم یاد گرفته. فلا یخلو اما ان یکون الحاصل در این قوه من العلوم، فلا یخلو اما ان یکون الحاصل فیها من العلوم الاولیات فقط، اما ان یکون الحاصل فیها من العلوم الاولیات فقط، او یکون قد حصلت النظریات و معذالک. یه وقت است که فرمود والله اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا، یه خردسالی است هیچی نمیفهمه، حتی مسئله اجتماع نقیضین و اجتماع زیدین و اینا هیچ نمیفهمه. یا نه از این دوران خود شیرخوارگی و کودکی بار آمده اولیات رو میفهمه، یا نه غیر از اولیات نظریات رو میفهمه. اون مرحله که هیچ نفهمد و قابل باشد عقل حیولانه بود که مرتبه اولاست. این مرتبه که بدیهیات اولیات رو بفهمه، یعنی بدیهیات رو منظورش از این بدی بفهمه، میشه عقل بالملکه. حالا نظریات رو بفهمه میشه مرحله سوم چهارم. او یکون قد حصلت نظریات برای او معذاله، یعنی با اولیات نظریات هم حاصل شد. فعل لم یحصل در این قوه الا الاولیات التي هي آلت لاکتساب نظریات. این اولیات مثل بطلان دو، بطلان جمع زدین، بطلان جمع نقیزین، بطلان جمع مثلین، اینها که این ابزار کسب نظریات است. فتسمى تلك الحالت عقلا بالملكه. چرا گفتن عقل بالملكه؟ ای لها قدرت الاکتساب و ملکه الانتقال الى نشأة العقل بالفعل. این سرمایه را دارد که از عقل حیولانی بیاد به عقل بالفعل. این میشه عقل بالفعل مرحله سوم است. فتسمى تلك الحالة عقلا بالملكة ای لها قدرت الاکتساب، اکتساب مطالب نظری، و ملكة الانتقال الى نشأة العقل بالفعل. خب و انما لم تسمى هذه المرتبة من النفس عقلا بالفعل. خب چرا اینو گفتید عقل بالملكة عقل بالفعل نگفتید، با اینکه اولیات رو میدونه؟ خب همه این مسائل بدیهیات رو میدونه، به فعلیت رسیده. قبلن قوه داشت لا تعلمون شیئا بود، الان خیلی از این بدیهیات رو میفهمه. میفهمن بدیهیات که کمال نیست از امار رو سرمایه گذاری بکنه، ابزار است. انسان با این بدیهیات با سرمایه کسب بکنه. این بدیهیات حالا مثلا یه تعین خارجی، تعین علمی هم ندارد، مثلا دور محال است، اجتماع زده محال است، اجتماع نقیزه محال است، اینها یه مطلب علمی مشخص نیست. چرا؟ برای که نه کلیات است. کلی تا زیر مجموعه خاص نداشته باشه، متعین نشه، مشخصه. همونطوری که در بیرون مشخص نیست، در درون ذهن مشخص نیست. در بیرون مثال میذارن، مثلا میگن جسم. جسم گرچه از اون ماده بالا آمده، اما جسم به ما انه جسمون که نه آب باشه، نه هوا باشه، نه حیر باشه، نه هدر باشه، چی نباشه، نه بیم نخواهی. بلاخره با جسم صورت نوعیه داشته باشه. و الا الجسم صورت جسمیه بدون صورت نوعیه در خارج موجود نیست. همون طوری که در این الجسم به معنی جسمون بدون صورت نوعیه تحصول نداره، بیافت نمیشه، در ذهن هم این اولیات اگر یه سبقه علمی نداشته باشه، این هم تغییر علمی نداره. ما مثلا باید بگیم فلون چیز حق است، برای که اگر نباشه میشه اجتماع زده یا اجتماع مثله. این میشه مطلب علمی. لذا قسم دوم رو عقل بالفعل نگفتن. و انما لم تسمى هذه المرتبه من النفس عقل بالفعل لان الوجود العقلی لم يحصل، تا کنون که پیدا نشد. از این بعد هم هرچی او اولیات رو توسعه بده بازم عقل بالفعل حاصل نمیشه. لم یحصل و لا یحصل، لا یحصل به ادراک الاولیات و المفهومات العامیه. این سطر کلیات رو آشناست، این کلیات رو آشناست، دیگه به فعلیت نرسیده دیگه. چرا؟ لأن شیء وجود عقلی وقتی متحصل می شود که علوم عقلی داشته باشید شما، نه کلیات مفهومی. لأن شیء لا یتحصل بالفعل به امر مبهم عام. شما میخواید بگید این عقل بالفعل است، به وجود به فعلیت رسیده، این وجود وجود عقلی شد، با کدوم ابزار، با کدوم سرمایه؟ با سلسله مفاهیم کلی. مفاهیم کلی تا متعین نشه که وجود عقلی پدید نمیآید. لأن شیء لا یتحصل بالفعل به امر مبهم عام ما لم یتعین امرا متحصلا. چرا؟ از نسبت القضای الاولیه فی باب المعقول الى صور العقلیت النظریه که نسبت الجسمیت المشترکه الى تباع الخاصه فی باب المحسوس. در معقولات شما یه سلسله مفاهیم کلیه دارید، یه سلسله وجودات متعینه. در محسوسات یه سلسله عناوین کلی دارید، یه سلسله عناوین مشخص. عناوین کلیتون الجسمیت است مثلا، یکی از عناوین الجسم. این الجسمیت، صورت جسمیت، الجسمیت، الجسم، این گونه از عناوین کلی مادامی که به صورت نوعیه متخصص نشه، نشه آب، هوا، حجر، مدر، اینکه وجود پیدا نمی‌کنه. ما یه چیز در خارج به نام الجسم داریم، هیچی نیست، فقط جسم است. این مبهم. یا در فضای عقل هم اگر یه چیزی بخواهد وجود عقلی پیدا کند، بشود عقل، این باید که از اون ابهام در بیاد، با تخصص همراه بشه. از نسبت القضای الاولیه یعنی بدیهیه فی باب المعقول الى صور العقلیت نظریه که اونا متعینن، که نسبت الجسمیت المشترکه الى تبای الخاصه مثل آب و هوا و امثال ذلك در باب محسوس. یعنی چی؟ یعنی این که فکما ان شیء الجسمانی لا یسیر موجودا فی العین به مجرد الجسمیه ما لم یسر جسمن مخصوصن لهو طبیعت مخصوصه. همون طوری که ما در نشأه خارج یه چیزی به نام الجسم داشته باشیم، این هیچی نباشه فقط جسم باشه، خب اینجاش کجاست؟ بالاخره یه صورتی نوعیه باید داشته باشه، یه وزنی داشته باشه، جاش مشخص بشه، یا بشه جاذب یا بشه مجذوب. بلکه الجسم کجا تو کدوم گوشه عالم باید یافت پیداش بشه؟ الجسم که نمیتونه یافت بشه که. اینجا هم اجتماع نقیزن حالا محال است. این در ضمن چه وجود عقلی بیتونه داشته بشه؟ فکذا وجود العقل بالفعل لا یتحصل به مجرد المفهوم الاولی العام. و این یکی در تصورات و همچنین لا یتحصل به مجرد الغذایای الاولیه در تصدیقات. درباره این لفظ نشش مرتب است. درباره تصور که مفهوم الوجود و شیئیه، درباره غذایا که قولنا الواحد و نصف الاثنین و الکل اعظم من جزئه. خب اینا که سرمایه علمی نیست تا شخص بشه به وجود عقلی برسه که. خب حالا از این به بعد پس ما ها تا حال دو مرحله برای قوه ثابت که شده برای ما. یکی هم عقل هیولانی است که هیچی نمیداند ولی میتواند یاد بگیره. مرتبه دوم آن است که هر بدیهیات فهمیده، رشدی کرده و از در سن به جای رسیده که این اولیات و بدیهیات میفهمه. حالا از این به بعد دیگه نبوغ اینها خودش نشون میده. یا این سرمایه ها زیاد است، یک جنبندی سرمایه و انتقال از سرمایه به سود سریع است، دو این جزء نوابغ در میاد. یه وقت است نه، این طور نیست، افراد افراد عادی است. خب ثم ان النفس فی هذه المرتبه ان تمیزت عن سایر النفوس به کثرت الاولیات از لحاظ کمیت، دو به شدت الاستعداد از لحاظ کیفیت، و سرعت القبول للانوار العقلیه. این بالاخره همین بیان نورانی آیه نور که شجرت زیتونت لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیت آیوزی اولولم تمسس هنار نور علا نور، این هنوز کسی نگفته این میفهمه این سرعت انتقال داره. این که شجرت لا شرقیت ولا غربیه است، این درخت خب باغ ها مرازم سهدر دیگه، این باغ ها بالاخره یه دیواری داره، یه قسمتش دیوار شرقی است، دیوار غربی. این درخت هایی که در کنار این دیوار شرقی است بخشی از روز بیافتابند، این درخت هایی که کنار دیوار غربی هستند بخشی از روز یعنی عصر به بعد این هم بیافتابند، اما این درخت هایی که لا شرقی و لا غربی هستند مرتب آفتاب میگیرند. درخت زیتون مخصوصا احتیاجش به آفتاب خیلی است. این که وسط باشه میگن شجرتون زاهیه، یعنی خیلی آفتاب گیره تا زها بتابد ولی میتابد، این شرح جابی ندارن. این که شجرتن زیتونتن که لا شرقیتن که صبح بیافتاب باشه ولا غربیتن که عصر بیافتاب باشه، خب درخت میگه آفتاب نداشته باشه میوهش که رشد نمیکن. این دائم و شمس دائم و زها، این آدم خیلی مستعده تا یه چیزی بهش بگن میفهم. خب این سرعت قبول الانوار دارد که فتیلتن کبریتیتن لها سخونتن شدیده یکاد و ان تشتعل به نفسها. این همیشه این تعبیر لطیف قرآنی هم هست، میگن گویا گویا، هرگز این چنین نیست انسان معلم نخواد، اونجا رو معلم نمیده، منتها معلم یه وقت باید هم صغرا رو بگه هم کبرا رو بگه هم دستش بگیره به نتیجه برسونه، یه وقت هم صغرا رو گفت این میفهمه، بالاخره معلم میخواد. اینه که یکاد و زیت آیوزی ولو لم تمسسونا، این طور نیست، حتما باید از دور یه ناری از دور باشه، میبینید مثلا میگن تو این پمپ بنزینا استعمال دخواه، برای اینکه اون آمادگی برای اشتعالش خیلیه، از فاصله دور ای کسی کبریت روشن بکنه و میگیره، در حالی کبریتی میخواد. اینطور نیست که آدم معلم نخواد، رو نهایت استعدادم داشته باشه، گرمی بر بر اون گرایش تو تکادن تشتعل هست، بر یکاد و ان تشتعل به نفسها، لها این چون طبعش گرم است بالاخره سرد نیست. کما اشار اله تعالی که فرمود یکاد و زیتها یوزی او، روغن این درخت که شجرتی که لا شرقیه و لا غربیه است، روغن این درخت یکاد و یوزی او ولو لتمسسونا، ولو که آتشی بهش نرسد این مشتعل میشه، البته باید آتشی باشه ولو از دور، اگه آتشی نباشه مشتعل نمیشه. یکاد و زیتها یوزی او ولو لتمسسونا، این رو تو اشارات مرحوم بوعلی ایشون مبسوطن این اقسام را در علم و نفس اشارات تطبیق کرده. اگر این چنین شد سم ان النفس فی هذه المرتبه ان تمیزت عن سایر النفوس به کثرت الاولیات به این خصوصیت ها سمیت القوه القدسیه، میگن این قوه قدسیه دارد، اون ذوات نورانی مقدسن داره، قوه قدسیان همین است، و الا فلا، همین اغلب البرکه است دیگه، صاحب قوه قدسی نیست. خب پس تا حال دو قسم شد، اغلب حیولا و اغلب الملکه. در محدوده عقل ملکی تقسیمی شده است که بعضی داره قوه قدسی هست که کم کم سر نوق در میاد، بعضی نیست. حالا و این کان قد حسر له نظریات که مرحله سوم شروع میشه. پس مرحله اول دو قید داشت، یکی این که هیچی نمیداند، یکی این که میتواند یاد بگیرد، میشه عقل حیولانی. مرتبه دوم اینه که اون چرا که میتوانست از بدیهیات باید یاد بگیره یاد گرفته است، این شده عقل بالملکه. صاحبان عقل بالملکه دو قسمند، یا دارای قوه قدسیان یا نه فرد عادیان، که این یک تقسیم وسطی بود در اینجا. این طبش حالا برسیم به قسم سوم و چهارم. فرمود اگر بعد از بدیهیات نظریات برش حاصل شد، فلا یخلو اما ان یتکون تلک النظریات و اما ان تکون تلک النظریات غیر حاضرت ولا مشاهدت بالفعل ولکنها متا شاءت النفس استحضرتها به مجرد التفات و توجه ذهن الیها او هی حاضرتون بالفعل مشاهدتون بالحقیقه. این بدن دو قسم است. حالا نفس که ملکه انتقال دارد، ملکه انتقال دارد و میتواند به اون سمت برود، یا رفته فراهم کرده ولی تو مخزن گذاشته، هر وقت بخواهد از مخزن بیرون میاره، یا نه الان نقد تو دستشه. پس اگر سفر نکرده باشه، کسب نکرده باشه، که همون مرحله دوم از عقد بالملکه است، اگر کسب کرده باشه یا نقد در دست او یا اذا رجعه وجده، این که بگن مشتهد کسی که ملکه استماتره. یه وقت هست یه طلبه مبتدیست که خطوط کل بدیهیات این فقه اونا رو یاد گرفته، حالا میتواند مشتهد بشه، این همون عقل بالملکه است. یه وقت هست نه، حالا به مقام اجتهاد رسیده، زهساله متمادی زحمت کشیده و یاد گرفته، حالا یا یاد گرفته یا الان در دست اوست، مثلا چیزی رو سال کردن بررسی کرده، همه موادی در ذهن آماده است، یا نه متا رجع وجده. اگه متا رجع وجده باشه میشه عقل بالفعل، اگر الان در دست اوست میشه عقل مصطفی. اگر مثلا بین حصول و حضور فرق باشه، ولکنها متا شاءت النفس استحضرتها، اینی که در روایات دارد ائمه علیهم السلام متا شاء و علمو، این مال مراحل میانی این هاست، اما نه نظیر مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید این ها معاذ الله، که مثلا اینجور بشه بهش میشه علم علم اجتهاد، اینجور نه، اون مخازن به انده و مفاضل غیر نسبت به او مدار جه وجد، وگرنه این علوم کجا مونه. خب اینی که فبودن متا رجعه و وجده، متا شاء و علمو تو این روایت فراوان یوان مکلا این نقل مقند، این دزه مقامات میانی اهل بیت است، نه مقامات نهایی. متا شاءت النفس استحضرتا به مجرد الالتفات و توجه ذهن الیها، این میشه مرحله سوم. بالاتر میشه مرحله چهارم، او هیه حاضرتون بالفعل مشاهدتون بالحقیقه، میشه مرحله چهارم. فن نفسو فی الحالت الاولا، یعنی مرحله سوم از این دو حالت اخیر، تسمى عقلا بالفعل، و فی ثانیه از این دو حالت اخیر عقلا مستفاده. خب حالا از این بالاتر چیه؟ از این بالاتر یه وقت هست که در این مرتبه اینا رو که میبیند، خب اینها در این حال که الان در صحنه قلب این ولی خداست، اندالله هم هست دیگه، اگر همین جا میبینه هم اندالله، ممشه هشت با ارتعال داره و با او رابطه بدا کرده، علمه شدید القوا میشه. فی هذه المرتبه ان شاهد تلک الصور را فی مبدع الفیاض، نه در خودش، خود این عقل میشه عقل فعال، خود این قوه میشه عقل فعال. حالا اگه گفتی که بکن بعد الله بکن یختم اینها، با این راه حل میشه، خود این میشه عقل فعال، مجاری فیض میشه نسبت مادون. این تموم شد. خب پس خلاصه بحث بدون جنبندی این شد که قوه یا عالمه است یا عامله است یا عالمه. عامله را تا وسط های صفحه 419 شرط دادن، عالمه را از صفحه 419 وسط صفحه 419 تا آغاز صفحه 421 شرط دادن. بعد فرمودن که ما یه قوه داریم به یک ادراک، هم قوه رو میگن عقل هم ادراک میگن عقل. قوه هم چند مرتبه است، ادراک هم چند مرتبه. در تفصیل قوا گفتن که قوه عقل حیولانی است و بالملکه است و بالفعل است و بالمستعان. خب چون در تلیعه بحث یعنی در صفحه 419 فرمودن فعلم ان الحکما یطلقون اسم العقل تارتن علی هذه القوه، یعنی قوه عالمه یک، و تارتن علی ادراکات هذه القوه، این دو. الان میفرمه خب کدوم یکی از این حق حکما که اطلاق میکنن ما چیکار بکنیم؟ ما هم دو دوست اطلاق بکنیم یا یک رو انتخاب بکنیم؟ میفهم رو مبنای ما این نزاع سازه بحثی نرد داری که مقالب اتحاد عاقل و معقولیم، چه بگویی قوب عاقل چه بگویی عقل یکی است. بل اختلاف المشهور بین الناس فی ان اسامی العقول، اسامی چارگانه یعنی عقل حیولانی و بالملکه و بالفعل و بالمستواد، این چارتا اسم قوباس یا اسم ادراکات است. هل هی واقعتون علن نفسه فی هذه المراتب، مال نفس است در این مراتب گفته میشه، یا نه مال خود مراتب است، یا مال مدرکات است که لیس مدرکات است. این سه تا اختلاف، نه دو تا اختلاف. نفسی که دارای این مراتب است، اون نفس گاهی عقل بالحیولانی، گاهی بالملکه، گاهی بالفعل، گاهی متعصب یک، یا این مراتب نفس را با این چهار نام تسمیم بکنن دو، یا ادراکات مدرکات را که در حقیقت معلومات اینا هستن اینا را به چهار قسمت تقسیم بکنن، اسامی بدن چهار. میفرمان این بل اختلاف المشهور بین الناس فی ان اسامی العقول، اسامی این عقول چهارگانه، اسامی چهارگانه هل هی واقعتون علن نفس فی ها، نفس را در این مرتبه میگن عقل بالحیرانی، نفس را در اون مرتبه میگن عقل بالمالکه، نه این مرتبه بگن این نفس در اینجا باشه عقل حیرانی است، این نفس در این مرحله باشه عقل بالملکه است، یا نه صفت نفس نیست صفت مراتب است، یا نه نه صفت نفس است نه صفت مراتب صفت مدرکات است. واقعتون علن نفسه فی هذه المراتب یک، او علی تلک المراتب دو، او علی المدرکات التی فیها یعنی در مراتب سه. این اختلاف لیسه فیه کثیر و فائده، چرا؟ برای اینکه ما گفتیم عاقل و معقول و عقل یکی دیگه. لما علمت ان العقل والعاقل والمعقول فی کل من هذه المراتب امر واحد، چون در همه مراحل ایشون دیگه اتحاد عقل معقول قائل بوده، حتی در مرحله حس هم قائل بودن دیگه.
نفس در همه مراتب لازم نداره؟
بله،
چون سه نظریه شد، باید نفس هم تو همه مراتب یکی باشه.
بله
اتحاد عقل عقل معقول
اون که بحث تشکیکی داره دیگه.
منظورم اینه که این لما علمت یه دو سال باید اضافه کنیم.
نه منظورم اینه که اگر مثلا ما بگویم این نفس این چهار مرتبه رو داره، حالا این چهار مرتبه وحدت تشکیکی است یا به تعبیر حکم مشان نفس حقیقتا ایناست، اینا قوای او هستند، یا النفس فی وحدتا کل قوا که به خدمت عالی است. بالاخره نفس دارای مراتب است. اگر موصوف این اسامی خود نفس باشد، این مراتب نقشی ندارد، نفس را در این مرتبه میان اغلب الهیونانی، و اگر به این مرتبه گفتیم اغلب الهیونانی یا به مدرکات گفتیم اغلب الهیونانی، بس بالا متعلقه موصوف. اما اگر چون چه مال مراتب باشد، به مدرکات گفتیم میشه بس بالا متعلقه موصوف. اگر مال مدرکات باشد، به مراتب یا به نفس گفتیم، بس میشه بس بالا. روح حکمت متعالیه که مدرک و ادراک و مدرک یکیست، سر نگردد بری شمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. والحمد لله.